به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما دانشجویان عزیز. آوسا هستم، در خدمت شما هستم با درس تغذیه ورزشی. انشالله که همه شما خوب و سلامت باشین و در سلامتی کامل به سر ببرین. متاسفانه چند جلسه نشد تشکیل بدیم کلاس رو و در خدمت شما هستیم با کلاس های مجازی به صورت وایس. ما جلسات قبل‌تر در رابطه با مبانی تغذیه صحبت کردیم و در رابطه با چگونگی روند دستگاه گوارش توی گوارش مواد غذایی. اما در رابطه با مبانی تغذیه و یک خلاصه از دوره کاردانی شما توضیح دادیم و در رابطه با کربوهیدرات، چربی و پروتئین ها گفتیم باید مطالبی رو به عنوان مبانی خلاصه کنیم برای شما. کربوهیدرات ها رو گفتیم که چند دسته بودن: مونوساکارید ها، دیساکارید ها و پلی‌ساکارید ها. و در حقیقت ما هر چیزی که به عنوان مواد غذایی کربوهیدراتی مصرف میکنیم باید به صورت تجزیه شده اون، یعنی مونوساکاریدی یا به عبارتی گلوکوز، تبدیل بشه و به مصرف بدن و سلول های بدن برسه. ما شاخص رو تعریف کردیم که گفتیم خیلی مهم است، شاخص جی آی یا شاخص گلایسمی، که توی تغذیه کلن توی شاخه تغذیه بسیار کاربرد داره و بسیار مهم هست. جی آی یا شاخص گلایسمی چی بود؟ پاسخ گلوکوز خون به یک غذای مشخص. شما در نظر بگیرید یک غذا رو مصرف کردین و با توجه به اون غذا یک مقدار گلوکوز خون افزایش پیدا میکنه. میزانی که اون گلوکوز افزایش پیدا میکنه و گلوکوز خون پاسخ میده به اون غذا، ما بهش میگیم جی آی. که ما مواد غذایی مختلف با جی آی های مختلف وجود داره، یعنی دو دسته عمده رو ما تقسیم بندی میکنیم: مواد غذایی با شاخص گلایسمی بالا و شاخص گلایسمی پایین. اونایی که مواد غذایی که شاخص گلایسمی بالایی داشتن در حقیقت خیلی سریع گلوکوز خون رو افزایش میدن و اون مواد غذایی با شاخص گلایسمی پایین در حقیقت وقتی که مصرف میکنیم باعث میشه که دیرتر گلوکوز خون تغییر کنه و افزایش پیدا کنه. به همین دلیل ما اگر بخوایم یه بررسی کلی کنیم و بگیم که خب حالا ما بین این دوتا، یعنی شاخص گلایسمی بالا و پایین، چه تمرین ورزشی چطور عمل کنیم، یعنی قبل از اینکه ما فعالیت ورزشی رو شروع کنیم، به نظر شما بهتر هست که شاخص گلایسمی پایین استفاده بشه یا شاخص گلایسمی بالا؟ فکر میکنم این قضیه رو بررسی نکردیم که امروز میخوایم بررسی کنیم. میخوایم مثال بزنیم، مثلا بگیم که یک ماده غذایی که شاخص گلایسمی پایینی داره مثل فروکتوز، که یک مواد غذایی که حاوی جی آی شاخص گلایسمی بالا هست، یعنی به طور خیلی سریع گلوکوز خون رو افزایش میده. به نظر شما کدوم بهتر هست که قبل از فعالیت ورزشی مصرف بشه؟ این که ما یک مواد غذایی رو استفاده کنیم قبل از فعالیت ورزشی که سریع گلوکوز خونمون رو زیاد کنه، یا نه یک ماده غذایی بهتر هست که اون گلوکوز خون رو زیاد تحت تاثیر قرار نده؟ خب ما در حقیقت، خب اگر که توی کلاس بودیم حتما شما یک پاسخهای متناقضی رو، یعنی متفاوت از هم میدادین. شاید به نظر برسه که مثلا بگین خب ما شاخص گلایسمی بالا استفاده کنیم که گلوکوز خونمون تامین بشه به مقدار زیاد که در حین فعالیت ورزشی انرژی خوبی داشته باشیم. خیر، یه همچین مسئله غلط هست. چرا؟ چون ما اول اینکه شما وقتی از قند خون صحبت میکنید در حقیقت دارین در رابطه با تغذیه سلول ها صحبت میکنید. شما در حقیقت ماده غذایی استفاده شده، حالا یک شاخص کربوهیدراتی رو مثلا فرض کنید استفاده کردین و به نسبت هم ماده غذایی یک مقدار قند خون افزایش پیدا کرده. این قند خون باید مورد استفاده سلول ها قرار بگیره. در حقیقت شما یک تغییراتی توی بدنتون ایجاد میشه که باعث استفاده قند خون توسط سلول ها میشه. اون چیزی که خیلی تغییر میکنه توی بدن هورمون ها هستن در پاسخ به مصرف مواد غذایی. خب حالا ما میخواییم ببینیم که در پاسخ تغییر قند خون چه هورمونی توی بدن ترشح میشه. مطمئنن همه میدونیم که انسولین هستش. هورمون انسولین مهمترین هورمونی هستش که ما در طی فعالیت ورزشی به اون نگاه میکنه و اون رو بررسی میکنه و برای ما فعالیت انسولین توی این موقع خیلی مهم میشه. حالا میخواییم ببینیم که بهتره که انسولین در حین فعالیت کم باشه، زیاد باشه. حالا در حین فعالیت که ما میگیم یعنی که در شروع فعالیت ما قبلش چیزی مصرف کرده باشیم که انسولین زیاد بشه یا کم بشه. وظیفه انسولین چی هستش؟ اول میخواییم بررسی کنیم ببینیم وظیفه انسولین چی هست. شما در نظر بگیریم انسولین هورمونی هستش که در موقعی که قند خون افزایش پیدا میکنه انسولین از بدن سریع ترشح میشه و کاری که میکنه این هستش که باعث میشه که سلول ها رو تحریک میکنه در حقیقت برای این که قند رو از خون بگیرن. درست شد؟ پس انسولین ترشح میشه در پاسخ به این که ما یه ماده غذا رو استفاده کردیم، قند خون زیاد شد و در پاسخ به این قند خونی که افزایش پیدا میکنه سریع توی بدن انسولین ترشح میشه و این انسولین باعث میشه که قند خون رو بکشه بیرون و وارد سلول ها کنه. ما همه یه کارهایی که توی بدن داره انجام میشه در جهت حفظ هموستاز بدن هست. وقتی میگیم هموستاز یعنی چی؟ یعنی اینکه کلن کل اون مواردی که توی بدن هست در حالت پایدار خودش قرار بگیره، در حالت طبیعی خودش، چه از لحاظ فیزیکی چه از لحاظ شیمیایی. خب یه مثال بزنیم، مثلا شما در حالت عادی قند خونتون یه رنج نرمالی داره، درست شد؟ و شما وقتی که مواد غذایی استفاده میکنین بدن توی چالش میفته که دوباره اون قند خون طبیعی شما برگرده به حالت پایدار و ثبات خودش. پس مثلا میگم میزان سطح پروتئین خون، آمینو اسید ها منظورم هستش، آمینو اسید های خون، اون چربی خون، گلوکوز خون، همه اینها باید در حالت هموستاز خودش باشه، یعنی در حالت رنج طبیعی خودش. خب ما وقتی که قند رو استفاده کردیم برای اینکه این قند خون به طور ناخودآگاه چه ما با اون شاخص گلایسمی پایین استفاده چه بالا استفاده کردیم، به هر حال انسولین ترشح میشه که اون کم و زیاد شدن قند خون رو متعادل کنه و در حقیقت بتونه اون میزان طبیعی قند خون حفظ بشه. حالا برمیگردیم به سوال خودمون، میخواییم ببینیم ماده غذایی رو استفاده کردیم، قند خون افزایش پیدا کرد و ما میخواییم ببینیم که این ماده غذایی که استفاده میکنیم ماده غذایی با شاخص گلایسمی بالا بهتر قبل از تمرین یا پایین بهتره، با توجه به این چیزی که ما در رابطه با انسولین گفتیم و قند خون گفتیم و غیره. حالا بیاین شما خودتون پاسخ بدین با توجه به این چیزایی که گفتیم. خب پس ما اینجا جواب صحیحمونی هست که بیایم قبل از تمرین یک ماده غذایی با شاخص گلایسمی پایین استفاده کنیم، یعنی ماده غذایی که قند خون رو دیرتر بیاره بالا یا به تدریج تر بیاره بالا. اما چرا؟ خب چراشو با توجه به این توضیحاتی که در رابطه با انسولین گفتیم میشه بدیم. چی هست؟ اول اینکه شما اگر که یک ماده غذایی با شاخص گلایسمی بالا رو اگر استفاده کنین، چه اتفاق میفته؟ انسولین سطحش خیلی میره بالا و این بالا رفتنش باعث میشه که چی؟ یعنی خودشو توی خطر میبینه دیگه، میگه خب وای قند خون خیلی بیش از حد رفته بالا، باید کاری کرد که عمده قندا بیان بیرون از خون. چه اتفاقی میفته؟ انسولین وقتی زیاد میره بالا، در حقیقت سطح زیادی از قند رو میکشه بیرون از خون. و چه اتفاقی میفته؟ فرد وارد تمرین وقتی میشه با سطح کمی از قند خون وارد تمرین میشه. در حقیقت میتونه یک بازخوردی برای فرد ورزشکار داشته باشه و اون چی هست؟ فرد دچار هایپوگلایسمی بشه. هایپوگلایسمی یعنی چی؟ یعنی افت شدید قند خون. خب حالا یه دقیقه به این قضیه فکر کنید که من گفتم. پس چی شد؟ اون ماده غذایی با شاخص گلایسمی بالا استفاده شد، انسولین زیاد ترشح میشه و این افزایش زیاد ترشح انسولین باعث خروج زیاد قند از خون به درون سلول ها میشه و این خروج قند از خون به درون سلول ها باعث میشه که فرد امکان داره، چون شما در نظر بگیرین وارد تمرین شدید، وقتی که تمرین میکنین کل سیستم بدن تغییر میکنه. شما در حالت عادی نیستین که شما در نظر بگیرین اگر قند خون خب انسولین زیاد شو قند خون بکشه بیرون هیچ مشکلی ایجاد نمیشه. خیر، شما در حین فعالیت زیادی دارین و این فعالیت زیاد باعث میشه که به همون نسبت هم سلول ها نیاز بیشتری به گلوکوز داشته باشن و اون چیزی که ما بیشتر ازش استفاده میشه به صورت خیلی تدریجی قند خون هستش. خب ما از یک دید، از یک این منظر نگاه کنیم و از این منظر نگاه کنیم که ما در حین فعالیت نیاز داریم که قند خون در سر جای خودش قرار گرفته باشه، یعنی اینکه کاهش زیاد یا بیش از حدی نداشته باشه. پس ما میایم یک ماده غذایی با شاخص گلایسمی مناسب، یعنی سعی میکنیم که شاخص گلایسمی پایین باشه، یعنی به تدریج قند خون رو زیاد میکنه. و یک مثال که میتونیم از این ماده غذایی ببریم فروکتوز هست. فروکتوز خیلی ماده غذایی خوبی برای قبل از تمرین هست. فروکتوز تو چی هست؟ قند میوه. قند میوه یعنی قندی که توی میوه ها وجود داره. پس ما این خاصیت این فروکتوز چی هست؟ باعث میشه که قند خون به تدریج زیاد بشه و ما دچار افت زیاد قند خون در حین تمرین نشیم و فرد دچار هایپوگلایسمی واکنشی نشه. در حقیقت اون عمل کرده فرد رو زیاد تحت تاثیر قرار نمیده که بخواد اثر سویی توی عمل کرده فرد داشته باشه. خب پس ما نمیام قبل از تمرین یه شکلات با گلوکوز خیلی زیاد رو بخوریم. نه، اصلا توی تمرین بیحال میشه فرد یا اینکه عملکرد مناسبی نمیتونه داشته باشه. پس این موضوع رو لطفا در نظر بگیریم. خب موضوع بعدی که میخواییم بررسی کنیم چربی ها هستن. چربی ها انواع مختلفی دارن. حالا اگر بخوایم تقسیم بندیشون رو بگیم به طور کلی، خود چربی ها وقتی میگیم چربی از چی ساخته شده؟ چربی تو معنی عادی ما میگیم چربی، اما توی اصطلاح علمیش بهش میگیم تریگلیسیریدها. تریگلیسیریدها وقتی تقسیم میشن به دو جزء گلیسرول و اسیدهای چرب. در حقیقت اون اسیدهای چرب هستن که بیشتر برای بدن ما مورد استفاده قرار میگیرن به عنوان منبع انرژی. پس ما اگر بخوایم اسیدهای چرب رو تقسیم بندی کنیم، اسیدهای چرب به بلند زنجیر و کوتاه زنجیر داریم. حالا به صورت ساختاری در نظر بگیریم، بلند زنجیرها اونایی هستن که کربن بیشتری دارن، معمولا میگن بیشتر از 12 تا کربن، و اون کوتاه زنجیرها با کمتر از 8 تا کربن هستن. کربن ها توی ساختارشون وجود داره. اما مهمتر از اون، یک تقسیم بندی مهمتر از اون که داریم، اسیدهای چرب اشبا و غیر اشبا هستن. قبلا خوندین مطمئنن اشباها اسیدهای چربی هستن که پیوند دوگانه ندارن بین اون کربوناشون و خیلی به سخت، یعنی سخت‌تر شکسته میشن، اما غیر اشباها یه پیوند دوگانه بین کربن‌هاش وجود داره که این پیوند دوگانه باعث میشه که اینها خیلی راحت‌تر شکسته بشن. خب اگر بخوایم مثالی بزنیم که ببینیم چه مواد غذایی میتونیم مثال بزنیم، یه از اینکه چربی های حیوانی جزء اشباها هستن و دیرتر شکسته میشن، اما چربی های گیاهی جزء غیر اشباها هستن، یعنی راحت تر شکسته میشن به خاطر اون پیوند های دوگانه ای که وجود داره. خب اما علاوه بر این دسته‌بندی، اسیدهای چرب ضروری داریم و غیر ضروری. ضروری ها یعنی اینکه باید حتما از رژیم غذایی وارد بدن بشن و غیر ضروری ها چیا هستن؟ اونایی هستن که توی بدن میتونن ساخته بشن. پس این یک دسته‌بندی کلی در رابطه با اسیدهای چرب هستش. ما اگر بخوایم چربی ها رو بیایم ببینیم، حالا اینجا زیاد علاز بیوشیمی اصلا بررسیش نمی کنیم، اما اگر بتونم خیلی خلاصه در رابطه با چربی ها بگیم، نقش چربی ها همه همون می دونیم که درسته که یک مقداری بد شناخته شدن، اما در این حال بسیار مهم هستن و نقش مهمی رو ایفا می کنن، تامین انرژی، عایق بودن بدن رو و اینکه توی شما اصلا در نظر بگیرید، سلول رو در نظر بگیرید، تمام سلول ها غشاشون از چربی هست، پس یک فاکتور بسیار مهمی برای بدن هستش. ما میگیم اگر بیش از حد وارد بدن بشه برای ما ضرر داره، اما اگر به طور متناسب وارد بدن کنیم، فرد به هیچ مشکل خاصی بر نمیخوره. وقتی از میزان مصرف چربی ها صحبت می کنیم، برای افراد مختلف و دسته های افراد مختلف متفاوت میشه. مثلا میگیم که خب کلسترول یک دسته بندی از چربی ها حساب میشه و این کلسترول اصلا در وجهه بد شناخته شده، اما یه همچین چیزی نیست. شما باید بیاین دست افراد رو دسته بندی کنید، کودکان، نوجوانان، بزرگسالان، افراد سالمند. شما وقتی از کلسترول صحبت میکنین، یک جزء بسیار مهم برای کودکان حساب میشه و یک جزء بسیار مضر برای سالمندان حساب میشه. پس این دسته‌بندی افراد رو فراموش نکنین. شما با افراد، یعنی کودکان، باید میزان کلسترول مصرفشون بالاتر باشه. اصلا میگن حالا در ابتدای اون وقتی که نوزاد به دنیا میاد، وقتی که نوزاد وارد مرحله غذا خوردن میشه، اصلا باید فقط زرده رو به اون نوزاد بدیم. خب همینجور که میگیم، پس برای افراد یعنی توی دسته‌های متفاوت افراد مصرف اون میزانش متفاوت میشه. خب حالا میایم این کلسترول رو بیایم یه بررسی کوتاهی بکنیم، ببینیم که اصلا چطور هستش، چرا اصلا مضر هست. شما اول اینکه اگر بخواین در نظر بگیرین، بیش از 90% کلسترول بدن توی غشای سلول وجود داره. خب این پس شما اینو متوجه میشین که وقتی میگیم 90% کلسترول تو غشای سلول هست، پس از اهمیت اون اینجا باخبر میشین. اما باید در نظر بگیرین که ما کلسترول رو به صورت درونزاد و برونزاد داریم، یعنی این که هم توی بدن میتونه خودش به وجود بیاد و برونزاد یعنی این که میتونه از طریق مواد غذایی از بیرون بیاد. درست شد؟ پس اگر که یک نفر زیاد روی کنه، واقعا کلسترول خونش بالا میره و یک فاکتور مضر برای اون حساب میشه. مهمترین ماده غذایی که وجود داره با بالاترین کلسترول، زرده تخم مرغ هست. در حقیقت زرده تخم مرغ 200 میلی گرم کلسترول داره. حالا اینو من گفتم، اما شما در نظر بگیرین خیلی از اندام ها هستن اصلا برای حمایتشون حتما باید یک میزان چربی اطراف اونها باشه که بتونه اونها رو از لحاظ نیاز انرژی اونها رو ساپورت کنه، و این میزان چربی باید این دوره این اندام ها باید متناسب باشه. پس شما حالا کسایی که توی روند کاهش بسیار زیاد چربی بدن قرار میگیرن، حالا رژیم های بسیار سخت سرسخت، مخصوصا برای اونایی که حالا میخوان حالا توی دوره ورزش حرفه‌ای قرار گرفتن که درصد چربی اون ضروری بدنشون هم تحت تاثیر قرار میده، ما چربی اون چربی های بدنمون به صورت ضروری یعنی در چند جا هستن، زیر پوستی ها، دور اندام ها و احشا ها، یعنی میگیم زیر پوستی و احشای، یک میزانی از اون بافت چربی و اون چربی که بدن باید داشته باشه ما در یک روند تقسیم بندی میگیم چربی های ضروری. چربی های ضروری منظور چی هست؟ منظور اون چربی هایی که داره سلول ها هستن، چربی هایی که باید اندام ها داشته باشن و غیره. برخی ها میان توی یک روند رژیم مواد غذایی قرار میگیرن و در حین حالا فقط با رژیم غذایی امکان پذیر نیست، مثلا تمرین بسیار سختی دارن، در این حال یک رژیم غذایی سرسختی هم دنبال میکنن برای کاهش درصد چربی بدن. درصد چربی بدن اگر بیش از حد کاهش پیدا کنه مطمئنن فرد به مشکل برمیخوره. چرا؟ چون که همینطور که میگیم این ضروری ها باید باشن که اون نیازهای بدن رو رفع کنن. اما دسته دیگه ای که بررسی میکنیم پروتئین ها هستن. پروتئین ها هم نمیدونیم که پروتئین ها، حالا قبلا خوندیم که از چه چیزی ساخته شدن؟ از اسیدهای آمینه. خب اسیدهای آمینه در حقیقت اسیدهای آمینه دست به دست هم میدن، با هم دیگه ترکیب میشن و پروتئین ها رو میسازن. خب حالا میخوایم ببینیم که این پروتئین ها چقدر مهم هستن. شما ما همه این چیزایی که در نظر میگیریم توی تغذیه، کربوهیدرات ها، چربی ها و پروتئین ها، جزء مواد مغذی هستن که برای بدن ضروری هستن، یعنی یک جزء از بدن رو شامل میشن. شما اگر بخواید به طور کل به بدن نگاه کنین، پروتئین ها مهمترین جزئی که میبینین از یعنی از اسیدهای آمینه هستن و پروتئین ها نقش مهمی توش دارن، عضلات هستن و ما بیشتر حجم بدنمون رو عضلات تشکیل دادن. اما یه سری ویژگی ها دارن که ما باید باهاش آشنا بشیم، ببینیم که ما اصلا چقدر میتونیم پروتئین در روز مصرف کنیم، چقدر باید استفاده کنیم و این ماهیت مصرفی پروتئین ها نیاز داره به شناخت مبانی پروتئین. خب پس گفتیم از اسیدهای آمینه ساخته شدن. هر گرم پروتئینی که شما استفاده میکنین 4 کیلو کالری تولید میکنه، درست شد؟ اما توی تریگلیسیریدها که من بهتون نگفتم، توی چربی ها هر 1 گرم تریگلیسیرید 9 کیلوکالری انرژی داره. حالا ما اینها رو موقعی که بیشتر به دردمون میخوره ببینیم که مثلا هر گرم پروتئین یا هر گرم چربی یا هر گرم کربوهیدرات چقدر کالری داره، که میخوایم یک حالا توی جلسات آخر انشاءالله میخوایم یک رژیم غذایی رو برای خودمون در نظر بگیریم با یک میزان مناسب کالری که باید در روز اونها رو استفاده کنیم، که حالا اینجا زیاد مهم نیستش. خب اگر بخوایم اسیدهای آمینه رو تقسیم بندی کنیم، اسیدهای آمینه ضروری داریم و غیر ضروری. همینجور که گفتیم ضروری ها یعنی این که توی بدن ساخته نمیشن و شما حتما باید از طریق مواد غذایی اونها رو مصرف کنیم، اما غیر ضروری ها توی بدن میتونن ساخته بشن. حالا میخوایم ببینیم که ضروری ها به صورت اجمالی شما باید بدونین که چیا هستن، چون توی ترکیب اون پروتئین های مواد غذایی اینها وارد میشن و بعدن براتون حالا نمیخوایم وارد رژیم غذای تخصصی بشیم، اما مهم میشه میخوایم ببینیم که کدوم اسیدهای آمینه هستن که بدن نمیتونه بسازه و ما باید از طریق مواد غذایی اونها رو مصرف کنیم. اسامیشون لوسین، ایزولوسین، والین، لیزین، ترئونین، تریپتوفان و متیونین و در نهایت فنیل آلانین. حالا اینها رو انشاءالله توی کلاس، هر وقت در کلاس قرار گرفتیم، روی تخته براتون کامل می‌نویسم که با اون اسپلش کامل آشنا بشین. اما جزئی اسیدهای آمینه ضروری هیستیدین هم هست. هیستیدین در حقیقت فقط توی کودکان اسید آمینه ضروری هست و توی بزرگسالان غیر ضروری هست. چرا؟ چون هیستیدین توی کودکان کبد اونها نمیتونه اون رو بسازه، به خاطر همین جزء اسیدهای آمینه ضروری حساب میشه، اما توی بزرگسالان ضروری نیست چون کبد اونها به راحتی میتونه اون رو بسازه. خب وارد جزئیات دقیقش نمیشیم پروتئین ها، اما اگر بخوایم ببینیم که اصلا میزان مصرف پروتئین در افراد مختلف باید به چه صورت باشه، به صورت اجمالی اگر نگاش کنیم، باید بدونید که برای کل، به طور کل میگن که توی شرایط طبیعی 8 دهم گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن باید پروتئین مصرف بشه. خب اما این توی افراد عادی هست. توی افراد ورزشکار باز متفاوت میشه. قبل از اینکه توی افراد ورزشکار رو بگم که باید چقدر استفاده کنیم، شما باید یه چیز رو بدونید و اون میزان، اون درصدی که ما انرژی رو از پروتئین ها میگیریم باید ببینیم که چقدر هست. ما زیاد در حقیقت، حالا اگر بخوایم نگاه کنیم، بیشترین موادی که تولید انرژی میکنن کربوهیدرات ها هستن و چربی ها. پروتئین ها زیاد توی تولید انرژی شرکت نمی کنن. بیشتر حالت ساختاری دارن. یعنی چی؟ یعنی که بیشتر میان توی ساختارهای مختلف به کار گرفته میشن تا اینکه توی تولید انرژی شرکت کنن، مگر که توی مواقع ضروری. فرد با مثلا میگم کمبود منابع ذخیره‌ای مواجه شده، در نهایت بدن میره به سمت پروتئین ها و از اونها چکار میکنه؟ انرژی میگیره، انرژی تولید میکنه. اومدن بررسی کردن، دیدن تازه توی ورزشکاران که حالا دارن انرژی زیادی استفاده میکنن، 12-15% انرژی باید از پروتئین ها تامین بشه. درست شد؟ پس اون درصد زیادی انرژی رو از طرف پروتئین ها نمیگیرن. پس برای افراد عادی 8 دهم گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن باید از پروتئین ها استفاده کنیم. توی ورزشکاران چین، اگر که به طور کلی ورزشکاران رو نگاه کنیم، 1.5-2 گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن باید پروتئین مصرف کنیم در طول روز. اما خود ورزشکاران دوباره تقسیم بندی میشن. اگر بخوایم دوباره ریز بشیم توی ورزشکاران قدرتی و ورزشکاران استقامتی. ورزشکاران قدرتی در حقیقت 1.4-1.8 دهم گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدنشون باید پروتئین مصرف کنن. اما استقامتی ها 1.2-1.6 دهم گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن. پس دوباره تکرار میکنم، کلن ورزشکاران به طور متوسط 1.5-2 گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن باید پروتئین استفاده کنن. اگر میخوایم ورزشکاران تقسیم بندی کنیم به قدرتی و استقامتی، قدرتی ها 1.4-1.8 دهم گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن و استقامتی ها 1.2-1.6 دهم گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن باید پروتئین ها رو استفاده کنن.